بله، گفته بود که آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل پیرامون انتخابات آمریکا، و اینکه هر کدام از گزینه‌ها اگر رأی بیاورن چه در انتظار موضوعات مختلف در سراسر جهان هست. اشاره داشتن که به هر صورت دونالد ترامپ در ماجره اوکراین مثل دولت بایدن چک سفید به رئیس جمهور اوکراین یعنی زلنسکی نخواهد داد. از اون طرف گفتن که اروپایی ها استقبال نمی کنند از روی کار آمدن دونالد ترامپ و به دنبال این هستن که کاملا هریس رای بیاورد. به هر صورت بعد ببینیم که آیا ایالات متحده اولین رئیس جمهور زن خودش رو خواهد دید، با توجه به اینکه جامعه آمریکا هم همچنان مرد سالار هستش و این فرهنگ در این سالا هم حفظ شده. ولی باید ببینیم که با این رقابت نزدیک در نهایت چه کسی رئیس جمهور آمریکا خواهد شد.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خطخوردگی.
شما شنونده برنامه بدون خطخوردگی از رادیو گفتگو هستید. یه بار یه سوال پرمکی رو بپرسم، در واقع سوال پرمکی با مشارکت بفرمید با پاسخ دادن و انتخاب گزینه مناسب. کدام یک از این موارد به عنوان دلیل نارضایتی رای دهندگان آمریکایی در انتخابات 2024 شناخته می شود؟ 1. نقش پول در انتخابات. 2. عدم شفافیت در انتخابات. 3. سیستم 2000. 4. همه موارد. 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستش. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0912 آخرش هم 08 یعنی آقای محمد بیرامی از کرج پیام داده و گفته که گزینه 4 درسته و گفته من فکر می‌کنم دونالد ترامپ رأی خواهد آورد. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر محمد حسن زورق استاد دانشگاه. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم آقای دکتر. خب مقام معظم رهبری هم در صحبت‌های اخیر خودشون به این مسئله اشاره کردن که جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی و حمایت بیچون و چرای آمریکا به شکلی اون نقاب کشورهای غربی رو انداخت، اون نقابی که سالها داشتن در راستای اینکه خودشون رو حامی حقوق بشر نشان بدهند. نگاه شما به این مسئله چه هست؟ چقدر افکار عمومی جهان در واقع به سمتی رفته که اون در واقع ادعاهای کشورهای غربی رو دیگر قبول نخواهد کرد و از این بعد قضاوتش چگونه خواهد بود؟
ببینید، وقتی ما میگیم بشر، باید تکلیف خودمون رو با این لفظ روشن کنیم.
درست میفهمید.
آیا منظور ما از این لفظ یک به اصطلاح پدیده بیولوژیک و فیزیولوژیک یا یک پدیده متصل به منشأ آفرینش و همونطور که
بله.
مطرح میکنه جانشین خدا؟
بله.
اگر انسان رو یک پدیده فیزیولوژیک و بیولوژیک بدونیم دیگه
بله.
بحثی از حقوق بشر نمیشه کرد.
بله.
چون که ما مثلا خیلی ساده میتونیم بشریت رو یک پدیده فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی فرض کنیم و از کنارش بگذاریم.
درسته.
اما اگر انسان رو براش یک شأن آسمانی و فراطبیعی قائل بشیم، وقت بحثایی پیش میاد که مسئله حقوق بشر مطرح میشه. تمدن غرب ظاهراً چون جرأت نداشت که تعریف خودش از انسان رو خیلی صریح در تبلیغات سیاسیش مطرح کنه، مرتب دم از حقوق بشر میزنه تا
بله.
این وسیله بتونه افکار عمومی مردم دنیا رو متمایل به خودش کنه. ولی در واقعیت هیچ حقی برای بشریت قائل نیست، چون بشر رو اصلا یک پدیده به اصطلاح فرا طبیعی و یک پدیده آسمانی، جانشین خدا، کسی که موجودی که زیشعوره و تمایل به صفات الهی داره، نه اصلا اینطوری نمیشه. اصلا
بله.
حق بشر قائل نیست.
بله.
اون فقط برای خودش حق قائله، میگه
درست.
من هستم و چون هستم هر چیزی که برای من هست حق است و هر چیزی که برای من نیست باطله. آنچه که در جنگ غزه داره اتفاق میفته اینه که ماهیت تعریف غرب از بشریت داره آشکار میشه و معلوم میشه که حقوق بشر و دموکراسی و این جور مسائلی که ازش دم میزنن اینا اهرم‌های تبلیغاتی برای کسب قدرته، وگرنه هیچ اعتقادی به این شعارها ندارن.
درسته. از این به بعد به هر حال اون بحث در واقع نگاه مردم به کشورهای اروپایی به عنوان مدعیان حقوق بشر، اون نگاه افکارومی دچار تغییراتی خواهد شد. این تغییرات منجر به چه می شود و مختصات این تغییرات چه است؟
ببینید، شما میگید که نگاه مردم به کشورهای اروپایی، الان نگاه خود مردم در کشورهای اروپایی هم
بله.
تغییر کرده، نه تنها نگاه مردم بر کشورهای اروپایی.
بله.
وقتی میفرمایید نگاه مردم بر کشورهای اروپایی، یک نگاه بیرونی دارید، یعنی مردم آسیا، آفریقا، آمریکا.
بله، بله.
اینا چه به اصطلاح نگرشی نسبت به کشورهای اروپایی دارن؟ اما من میخوام عرض بکنم که مردم در داخل کشورهای اروپایی هم این رژیمای خودشون رو قبول ندارن و علت این که به اصطلاح حالا در مقابل این رژیم ها قیام نمی کنن ترسه، واقعا میدونن که برخورد این رژیم ها برخورد خشن و بیرحمانه ای، وگرنه اعتقادی ندارن. شما الان در خیابون های کشورهای اروپایی را برید میبینید که مردم متمایلن که نسل‌کشی در غزه تموم بشه.
بله.
ولی دولت های اروپایی متمایل نیستن نسل‌کشی تموم بشه. پس معلوم میشه بین دولت‌های اروپایی و آمریکایی و مردم اروپا و آمریکا یک گسل وجود داره، یعنی دولت‌های اروپایی و آمریکایی نمایندگان افکار عمومی مردم اروپا و آمریکا نیستن، یه چیز دیگه، یه باندی هستند که بر دنیا مسلط شدن، ولی مردم اروپا و آمریکا یه چیز دیگه هستند، یه جور دیگه فکر می‌کنن. اونا مثل من و شما از این باند قدرتی که بر دنیا حاکم شده و
بله.
حقوق بشریت رو زیر پا می‌ذاره ناراضی و نگران و حتی خشمگینن.
خب و در نهایت حالا با توجه به تمام این اتفاقات به نظرتون ما در واقع کشورهایی که میشود گفت کشورهای مستقل هستند، از این فرصت، از این شرایط چگونه میتوانند استفاده کنند برای اینکه افشاگری بیشتری کنند نسبت به در واقع استانداردهای دوگانه‌ای که ایالات متحده در زمینه حقوق بشر داره پیاده میکنه؟
ببینید، استانداردهای دوگانه یا دبل استاندارد که خود غربی ها میگن واژه درستی نیست. واژه درستش نفاقه.
نفاق.
بله، این دولت‌های غربی منافقه.
بله.
همونطور که شما تو کشور خودمون دیدید یه سازمانی درست شد به نام سازمان مجاهدین.
بله.
و آرمش هم بهش فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیما.
بله.
ولی رئیس این به اصطلاح مرکزی این سازمان هیچ اعتقادی به خدا نداشتن. اصلا به اسلام اعتقاد نداشتن.
درست.
اما برای اینکه در ایران به قدرت برسن دم از قرآن و نهج البلاغه می‌زدن. این قضیه در مورد دولت‌های غربی است. اینا هم هیچ اعتقادی به حقوق بشر و آزادی و دموکراسی اینا نیستن. ندارن. اعتقاد ندارن، ولی دم از این شعارها می‌زنن. برای چی؟ برای اینکه قدرت جهانی خودشون رو حفظ کنن. اون چیزی که واقعاً داره اتفاق می‌افته حتی فراتر از اصطلاح یک نگاه جزئی و جزنگرانه است. کل بشریت داره به یک جنبندی جدید میرسه از شرایط خودش. البته کشورهای مستقل و آزاد هم باید تلاش کنن از این فرصت استفاده کنن. شما به خاطر دارید که مقام معظم رهبری چند سال پیش یک نامه دادن برای جوانان اروپا و آمریکا.
بله بله، واسه خود.
و از اونا خواستن که یه مقدار جدیتر به مسائل پیرامون خودشون نگاه کنن. امروز میبینید که جوانان اروپا و آمریکا به صحنه اومدن دارن حقوق فلسطین دفاع میکنن.
بله.
از هر فرصتی باید استفاده کرد برای اینکه این حقایق مشکوف بشه. مخصوصا ما خیلی باید تلاش کنیم این افراد فریب خورده‌ای که در داخل کشورهای اسلامی هستن و اینجور دارن برای غرب سینه چاک میکنن و اینجور دارن دنیا و آخرت خودشون رو در گروه این تمدن سکولار و وحشی و گرد صفت میذارند، اینا رو باید یک کسی از خواب بیدار کنه.
سپاسگزارم از ممنونم از شما آقای دکتر از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
بله گفتگو کردم با دکتر محمد حسن زورق، استاد دانشگاه، پیرامون آنچه که افکار امروز، افکار عمومی در جهان امروز داره درباره تمدن غرب بیان میکنه و اون فرو ریختن وجهه و آنچه که غربیا سعی کردن تو این چند سال برای خودشون در مسائل حقوق بشری و اون جست حامی حقوق بشر بسازن و دیدیم که در مورد جنایت‌های رژیم صهیونیستی به شکل دیگری رفتار کردن. همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری هستی در 15 آبان ماه. یه بار دیگه پرمکی سوال پرمکی رو خدمتتون عرض میکنم. از طریق پاسخ به سوال پرمکی مشارکت بفرمایید در برنامه امشب ما. خب کدام یکی از این موارد به عنوان دلیل نارضایتی رای دهندگان آمریکایی در انتخابات 2024 شناخته میشود؟ 1. نقش پول در انتخابات آمریکا. 2. عدم شفافیت در انتخابات آمریکا. 3. سیستم دو حزبی. 4. همه این موارد. شنونده با پیش شماره 0936 آخرش هم 48 گفته گزینه 4 و گفته من بر این باورم که کامالا هریس رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. شنونده دیگر یعنی آقای محمد بیانی از کرج پیام داده و گفته گزینه 2 یعنی عدم شفافیت در انتخابات و گفته که ترامپ پیروز انتخابات خواهد شد. یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض کنم. کدام یکی از این موارد به عنوان دلیل نارضایتی رای دهندگان آمریکایی در انتخابات 2024 شناخته می‌شود؟ 1. نقش پول در انتخابات. 2. عدم شفافیت انتخابات. 3. سیستم دو حزبی. 4. همه این موارد. 301035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شماست. سرکار خانم سارا رسولی از تهران پیام داده و گفته گزینه 4 و گفته من فکر می‌کنم کامالا هریس رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد. آقای اصغر جباری از تهران هم پیام داده و گفته گزینه 1 و گفته که ترامپ رئیس جمهور می شود. همچنین پیامک‌های دیگه هم داره میاد. از شما پرسیدیم که کدام یکی از این موارد به عنوان دلیل نارضایتی رای دهندگان آمریکایی در انتخابات 2024 شناخته می شود؟ 1. نقش پول در انتخابات. 2. عدم شفافیت در انتخابات. 3. سیستم دو حزبی. و 4. همه موارد. 3015 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. یه نگاه هم به پیامک‌ها داشته باشیم. اعتراض به جرم رانندگی اینترنتی می شود. رئیس پلیس راهور فراجای مسئله اشاره کرده. خب می‌دونیم که سردار حسینی قبلا هم از این مسئله گفته بود که در واقع پلیس میکنه بسیار از خدماتش رو تا آخر امسال اینترنتی کنه. اتفاق خوبی که باعث میشه کمتر مراجعه کنن مردم به پلیس به علاوه 10 و دیگر مرکز پلیس. بریم به سراغ موضوع رابطه ایران و پاکستان و میخوایم گفتگو کنیم در این زمینه با آقای دکتر نظام الدین مهاجری کارشناس مسئله شبه قاره. سلام و عرض ادب.
سلام وقتتون بخیر. بنده حسام الدین مهاجری هستم، در خدمتتون هستم.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر حسام الدین مهاجری. آقای دکتر، وزیر امور خارجه ایران با هدف دیدار با مقام های بلندپایه پاکستان به اسلام آباد سفر کرده. بله. به نظر شما چه فرصت هایی میان ایران با پاکستان برای همکاری در حوزه های مختلف وجود داره؟
خواهش میکنم. همونطور که استحضار دارین، ایران و پاکستان دو کشور همدوار هستند با بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک و ایران اولین کشوری بوده که بعد از استقلال پاکستان به رسمیت شناخته و همینطور کشور جمهوری اسلامی پاکستان اولین کشوری بوده که انقلاب اسلامی ایران رو بعد از پیروزی انقلاب در سال 1357 به رسمیت شناخته جمهوری اسلامی رو. و روابط ایران و پاکستان روابط دیرینه بوده، از بعد به تاثیر استقلال کشور پاکستان بوده و همواره ما به خاطر مرز مشترکی که داریم و فرصت هایی که بین دو کشور هست مکمل همدیگه بودیم، هم از نظر اقتصادی با توجه به مشترکات زبانی، فرهنگی و به خصوص مذهبی ما خیلی بیشتر از این جای کار داریم. ما پروژه خط انتقال لوله گاز ایران به پاکستان داریم که مدت هاست به دلیل کارشکنی های استکبار جهانی و کشورهای غربی معطل مونده. موضوع بازارچه‌های مرزی هست، موضوع همکاری‌های مرزی هست و به خصوص در روزهای اخیر ما موضوع تروریسم رو داشتیم که متاسفانه هم ایران به کرات و پاکستان هم ابراز تمایل کردن که این مشکل حل بشه. علاوه بر اون بزرگترین مشکلی که در منطقه و جهان هست، کشتار مردم مظلوم غزه و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، موضوعی هستش که همونطور که آقای دکتر عراقچی در سفرهاشون به منطقه این موضوع رو پیگیری می‌کردن، اینها محورهای گفتگو بوده که ایشون هم با نخست وزیر پاکستان آقای شهباز شریف و هم با فرمانده ارتش پاکستان جنرال آسم منیر و وزیر خارجه پاکستان در این رابطه صحبت‌هایی کردن و انشالله که خوشبین هستیم که با توجه به این که پاکستان هم کشوری هستش که بر هیچ وقت رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نشناخته، امیدوار هستیم که نتایج مثبتی هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی برای مردم منطقه و کشورهای ایران و پاکستان انشالله این سفر مثمر ثمر باشه.
آقای دکتر مهاجری، تو زمینه انرژی و همچنین مبارزه با تروریسم چه چشم‌اندازهایی وجود داره برای همکاری؟
از حضور شما که تروریسم، خب ما همیشه این مشکلات رو داشتیم که گروهک‌هایی در این بر مرز هستن، ولی مقامات پاکستانی همواره تمایل به همکاری دارن.
بله.
ولی اینجا یک منطقه هستش که بین ایران، پاکستان و افغانستان هستش که اینها از اون منطقه استفاده میکنن. ما با توجه به این که تروریسم بزرگترین چالش منطقه است، جمهوری اسلامی در این باره بسیار جدیه.
بله.
و بنده اولین موضوع گفتگو در گفتگوهایی که جناب آقای دکتر عراقچی انجام دادن قطعا موضوع تروریسم بوده که قطعا با حل مشکل تروریسم مشکل حل بشه، مشکلات اقتصادی منطقه به خصوص بازارچه‌های مرزی و داده ستدهایی که اونجا بین اتباع ایران و پاکستان که مردم شریف سیستان و بلوچستان و ایالت بلوچستان پاکستان هستن که هر دو هم متاسفانه از مناطق محروم این دو تا کشور هستن، میتونه باعث رونق اقتصادی واسه این منطقه باشه. در رابطه با انرژی، پاکستان الان مشکل بسیار زیادی در زمینه انرژی داره، به خصوص از نظر برق و قیمت‌های سرسام‌آور سوخت که ایران میتونه یک کمک بسیار قابل توجهی برای پاکستان باشه. همواره برق به پاکستان صادر میشه از طرف جمهوری اسلامی.
بله بله. ایران
و این فرصتی هستش برای پاکستان که بتونه از امکانات ایران استفاده کنه، ولی قبل از هر چیز لازمه این کار این هست.
پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان رو هم داریم دیگه به هر حال.
بله، پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان هست که از سالها این پروژه ایران تعهداتش رو انجام داده، ولی آمریکا به خاطر دشمنی که با ملت ایران داره همیشه
کارشکنی
میکنه که امیدواریم که پاکستان
انشالله
از این فرصت استفاده کنه، چون که الان بزرگترین مشکلی که روبروی دولت و ملت پاکستان هست بحران انرژی هست و ایران میتونه این مشکل رو برای پاکستان حل کنه که ایران پاکستان باید قدر این فرصت رو بدونه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر مهاجری، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، در خدمتتون هستم.
بله، گفتگو کردم آقای دکتر حسام الدین مهاجری، کارشناس مسائل شبه‌قاره، پیرامون همکاری های ایران و پاکستان با توجه به سفر وزیر خارجه کشور ما آقای دکتر عباس عراقچی به اسلام آباد و موضوعاتی که دو طرف می توانند در آن زمینهای همکاری رو در طی این سفر مورد بحث و بررسی قرار بدن و افزایش قرار بدن. سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی در 15 آبان ما به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
و
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همگانی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
خب بریم یه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. از شما پرسیدیم که کدام یکی از این موارد به عنوان دلیل نارضایتی رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شناخته می شود. 1. نقش پول در انتخابات. 2. عدم شفافیت در انتخابات. 3. سیستم 2SB. 4. همه موارد. 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. پیامک های زیادی اومده و در کنار حالا انتخاب گزینه برخی از شنوندگان عزیزمون دست به پیش بینی زدن، مثل آقای پیروز فرهادی از کرج که پیام دادن و گفتن که گزینه 4 را گفتن ترامپ پیروز خواهد شد. خب میخوام بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر شیخ عطار سفیر اسبق ایران در برلین و گفتگو کنیم با ایشون پیرامون موضوعات اخیر اتحادیه اروپا و موازنه‌ای که در مقابل جمهوری اسلامی اتخاذ کرده. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و سلام به شنوندگان محترم شما.
سپاسگزارم آقای دکتر. خب میدونیم اتحادیه اروپا اخیراً با ممنوع کردن ورود خطوط هوایی ما به اروپا در واقع به مسافران عادی ایرانی و غیر ایرانی خب یک جفایی رو روا داشت و کار رو سخت‌تر کرد برای شهروندان عادی. این مسئله واقعاً این که میگویند آنها میگویند ما سعی میکنیم مثلا حقوق ملت ایران رو به شکلی رعایت کنیم و ما مشکلمون با سیستم جمهوری اسلامیه، این مسئله چقدر واقعاً درسته با توجه به این عمل کرد؟
مسئله اولا دروغ جدیدی هم نیست. در طول بله. 45 سال ما از همون زمان نارامی‌های داخلی که در کردستان و ترکمن صحرا و
بله.
خوزستان بود تا زمان جنگ 8 ساله با رژیم بعث
بله.
و تا بعدش همواره اینها دم از ملت ایران می‌زدن، اما کارهایی که می‌کردن درست خلاف منافع ملت ایران بود. اینم یه علتی داره. ببینید اینها میگویند که ما مشکلمون مشکل اعتقادی با نظام جمهوری اسلامی است، اما یه چیزی رو میدونن ولی نمیگن که این نظام بالاخره نه با کودتا روی کار اومد
بله بله.
نه با کمک خارجی
درست،
بلکه مردم بودن. یعنی وقتی که بر میگردیم به سال 57 و قبل از 22 بهمن، حتی خود خبرنگارهای خارجی هم اون موقع در تحلیلاشون گفتن ما مردم اینجوری میخوان. اون موقع هم کسی نمیگفت که نه یه جایی تحریک شده، یه جا پول گرفتن، کودتا شده، نظامی ها چیکار کردن و اینها. خب اینا میدونن این مردم حتی اگر دولتشون و مجریانشون یه کوتاهی های سهوان یا عمدن داشته باشن، اما در جاهای لازم حمایت میکنن. همیشه همین حمایتشون رو از تشییع جنازه ها گرفته تا بسیج بله. نیرو در جبهه ها و حتی در خارج از ایران برای ایجاد امنیت نشون دادن. بنابراین اینها اتفاقا دشمن مردم ایران هستند. اینو نمیتونن بگن چون خیلی زشته، هرچند که یواش یواش داره سیاست های اینها به این سمت میره، مخصوصا با توجه به قضایای فلسطین. یعنی در فلسطین وقتی 42,000 نفر رو تقریبا که بیشترشون زن و بچه هستن شهید میکنن، معلومه اینا که حماس نیستن که
بله.
و یا در لبنان خونه و بیمارستان و مدرسه رو از بین میبرن.
درست.
الان دیگه یواش یواش بحث به قول خودشون جنوساید یا پاکسازی قومی داره مطرح میشه. حتی در دیوان بین‌المللی دادگستری هم این مسئله به عنوان اتهام اسرائیل مطرح شد که همه هم میدونن با پشتیبانی امریکاست.
بله.
پس یماش یماش داره این رو میشه که موضوع دشمنی با مردم ایران. حالا این مثالی که شما در مورد پروازها زدید
بله.
یه نمونه روشنه. مگر بله. هواپیمایی ما چه کار خلافی کرده که نباید در اروپا بنشینه؟
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما آقای دکتر. با شما خداحافظی میکنم. بله، گفته بود که با آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، سفیر اسبق ایران در برلین، پیرامون رویکردهای دوگانه اتحادیه اروپا در قبال ملت ایران و کشور ایران. و در اینجا هم وقت برنامه بدون خط‌خوردگی در 15 آبان ماه به پایان رسید. سپاسگزاریم که باز هم مثل همیشه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشید.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
خب دوستان عزیز شنونده، شب همگیتون به خیر و به مهر و به عشق باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت تندرست باشید و لحظات زندگیتون تا امان با